Chowkie Dog.
Chowkie Dog.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با گزارش عملکرد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان، صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، اظهارات مقام اداره محیط زیست حکومت طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خوب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در بخشی از برنامه این هفته هم مانند چند برنامه قبلی به گزارش عملکرد یک ساله بعضی از وزارتخانه ها و نهادهای حکومت طالبان میپردازیم. وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان یکی از وزارتخانه هاییست که به تازگی گزارش عملکرد یک ساله خود ارائه کرد. مسئولان این وزارتخانه میگن که در یک سال گذشته بیش از 800 منازعه کوچک و بزرگ در سراسر افغانستان حل و فصل کردند. اونا تاکید دارن که در یک سال گذشته 304 منازعه بزرگ و 525 مورد خصومت‌های کوچکه که در نتیجه اونا صدها تن کشته شده و میلیون‌ها افغانی خسارت مالی به بار آمده بود حل کردند. مسئولان این وزارت گفتند که حفاظت و حراست از سرحدات از اولویت‌های آنان است و در یک سال گذشته در این بخش تلاش‌های جدی گرفته و کارکنان وزارت به منظور حفظ سرحدات رسمی افغانستان نشانه هایی را در نقاط صفر مرزی با کشورهای همسایه بررسی کردند. 700 مشکل محیطی هم برای رسیدگی با ادارات مربوطه شریک شده و 400 پروژه نیز در این راستا عملی شده. برین دلتان جمع که مشکلات و منازعات این رقم حل میشه. خب، یکی دیگه از نهادهایی که گزارش عملکرد یک ساله خود ارائه کرد بانک مرکزی افغانستان بود. مسئولان بانک مرکزی از افزایش قابل توجه ارزش پول افغانی در برابر دلار تا یک سال گذشته خبر داده و گفتند که نرخ تورم نیز منفی شده. صدیق الله خالد، معاون اول بانک مرکزی افغانستان، در این مورد گفت یکی از وظایف بانک مرکزی اجرای سیاست پولی است که آن را به خوبی انجام داده.
بحث اول ما تطبیق سیاست پولی است. بانک مرکزی افغانستان یگانه مرجع مسئول و نهاد که در امر طرح و تطبیق سیاست‌های پولی کشور دخیل است، همواره سعی و تلاش نموده تا با استفاده از ابزار و امکانات دست داشته به خاطر رسیدن به اهداف خود، یکی از این اهداف عبارت از تامین و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی می باشد، به گونه مؤثر و مناسب اقدامات لازم را انجام داده است. در سالی که گذشت متحول‌ها و شاخص‌های مهم پولی اهداف تعیین شده در این قسمت موفقانه به دست آمد و عرضه پول به شکل مؤثر مدیریت گردید. در عین حال در قسمت دسترسی به ذخایر ارزی هم تلاش‌ها و اقدامات لازم انجام شد و بانک مرکزی به تلاش‌های خود ادامه داده است. بر اساس ارقامی که از اداره ملی احصای و معلومات به دسترس ما قرار گرفته، در ماه سرطان سال جاری نرخ تورم به اندازه منفی 6.6 درصد می باشد، در حالی که سال گذشته در عین دوره نرخ تورم به اندازه منفی 9.1 درصد بوده است. به اساس روش محاسبه اوسط نرخ تورم، البته نرخ تورم در یک سال گذشته منفی 8.4 درصد بوده، در حالی که یک سال قبل از آن به اندازه 4.8 درصد بوده است. ارقام نشان دهنده سطح پایین تورم و بودن تورم در یک حالت مطلوب است که خوشبختانه در نتیجه اقدامات بانک مرکزی افغانستان و سایر جوانب زی دخل ما توانستیم که نرخ تورم در یک حد مطلوب داشته باشیم.
امی آمار و ارقام رقم رقم که داده میشم یگان وقت گنگس میشم. مقصدتون نمیست که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، یعنی قیمت کالاها و اجناس بالا نرفته و پایین آمده و ارزانتر هم شده. امیر میخواین بگوین؟ البته ما در این مورد در برنامه های گذشته هم گپ زدیم و دلایلش هم بررسی کردیم. خلاصش ای که قدرت خرید مردم پایین آمده و نمیتونن چیزی بخرن. فروشنده ها مجبور هستن کالاها و اجناس خود بفروشن و لاجرم قیمت ها رو پایین میارن. امی و این نکته چندان مثبتی نیست. در مورد ثبات پولی یا افزایش ارزش پول افغانی هم که میگین، او هم دلایل خاصی داره.
پول افغانی در سالی که گذشت از ثبات نسبی بهتری برخوردار بود. قسمی که دیده میشه در سال گذشته اوسط نرخ فی دلار آمریکایی در مقابل افغانی در حدود 72 افغانی بود، در حالی که سال قبل آن اوسط فی دلار آمریکایی در مقابل افغانی به اندازه 87 افغانی بود که خوشبختانه بیانگر افزایش بیشتر از 17% در ارزش پول ملی ما میباشد، که در هر دو مورد خوشبختانه در نتیجه تطبیق مؤثر سیاست پولی هم در عرصه ثبات پول ملی و هم در عرصه پایین نگه داشتن سطح تورم دستاوردهای بهتر و ملموس ما داشتیم، که اگر مقایسه شبه با پول کشورهای همسایه و سطح تورم در منطقه، خوشبختانه افغانستان در یک موقعیت خوبتر قرار دارد که به جزئیات ارقام کشورها نمیپردازیم.
نپردازین. چی میکنین پرداخته به جزئیات مسائل مالی کشورهای دیگه؟ البته او کشورهایی را که میگین وضعیت ثبات و ارزش پولی افغانستان از اونا بهتر بودم، اگر کمک‌های خارجی دریافت میکردن و هر هفته 40 میلیون دلار پیسه مفت برشان میامد، اوضاعشون بهتر ازی بود. دیگه چی بگویم؟ خو از این گپا که تیر شویم، از دیگه وظایف بانک مرکزی و اقداماتی که انجام داده بگوین آقای خالد.
یک از مکلفیت‌های دیگر بانک مرکزی عبارت است تامین سیالیت و نقدینگی در کشور است. خوشبختانه در سالی که گذشت، سیالیت و نقدینگی در سراسر کشور به گونه مؤثر و لازم تامین گردید که در مرکز و ولایات خوشبختانه که مشکل خاص رونما نگردید، بسیار به شکل درست و خوب مدیریت گردید. و در سالی که گذشت بانک مرکزی توانست که مقادیر قابل ملاحظه پولهای مندرس از دوران خارج بسازه، جهت رفع مشکلی که هموطنان ما به او دچار بودند، و مبالغ از بانکنوت‌های جدید هم عرضه شد و تعویض صورت گرفت و این روند کماکان ادامه دارد.
در سیستم بانک ها هنوز هم محدودیت های وجود داره، سقف برداشت پول هنوز کم است و مردم در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستند.
وقتی که ما گزارش دهی بانک مرکزی را در طی چند سال گذشته ببینیم، هر بار ما با یک پیام جدید و با پیام ای که بانک مرکزی سقف برداشت پول بالاتر ساخته و به عبارت دیگر ما محدودیت ها را کمتر ساختیم. این خودش نمایندگی از این میکنه که بانک های تجارتی و در کل سکتور بانکی در مسیر بهبود قرار داره و صرف نظر از سایر شاخص هایی که ما در عرصه تشخیص سلامت سکتور بانکی داریم، همین یک مورد هم به ذات خود حاکی از ایست که بانک ها در وضعیت خوب قرار دارن. در این دور جدید یا این مرحله که محدودیت ها کمتر شد، شما میبینین که تقریبا با دور گذشته ما محدودیت ها را دوچند کم کردیم در هر بخش شکل ببینید، شما هم در برداشت هفتوار و هم ماهانه. بنابراین مشکلات هموطنان ما تا یک حد زیاد انشاءالله حل شده. موارد جزئی که وجود داشته باشه انشاءالله به اون موارد هم رسیدگی صورت میگیره. در کل وضعیت خوشبختانه در یک وضعیت بسیار خوب هستیم و بانک ها توانایی را دارن که تا به مشکلات هموطنان ما رسیدگی کنن.
خب یک اشاره هم به بحث قبلی کنیم. اداره بازرسی آمریکا سیگار هم اعلام کرده که بخشی از ثبات و افزایش ارزش پول افغانستان به خاطر کمک‌های خارجی و دلاری بودن اقتصاد افغانستان است. در عین حال از قاچاق دلار از افغانستان هم گزارش‌های وجود داره.
در رابطه با بحث سیگار، قسمی که مطرح شد، کمک‌های بشردوستانه در اقتصاد دی شک نیست که هر نوع کمک خارجی و کمک اسعاری در هر اقتصاد نقش خود داره، به خاطر که ورود اسعار یا عرضه اسعار در اقتصاد وقتی که زیاد شد پیامدهای مثبت خود داره. اما دستاوردهای بانک مرکزی، ثبات پول و اقدامات که انجام شده فقط محدود به این مورد نیست. شما میبینید که خوشبختانه در طی چند سال گذشته میزان کاربرد و استفاده از پول افغانی در معاملات بسیار به شکل گسترده استفاده میشه. در ساحاتی که قبلا استفاده از پولهای خارجی و اسعار کاربرد بیشتر داشت، ای البته محدود شده. روند ترویج افغانی جریان داره، تقاضا به پول افغانی زیاد شده و این خوشبختانه خودش یک از عوامل بلند رفتن ارزش پول ملی هست. ای که در افغانستان استفاده و کاربرد اسعار پیشینه داشته ده ای شک نیست، عوامل مختلف ده ای دخیل بوده میتونه، اما خوشبختانه این روند استفاده از اسعار در کشور که مو اصطلاح دلاری بودن اقتصاد تعبیر میشه، خوشبختانه روز به روز ما شاهد کاهش هستیم و پول افغانی جای او را میگیره و امیدوار هستیم روزی برسه که استفاده از اسعار در افغانستان کاملا محدود شود و پول افغانی به شکل کلی در تمام معاملات استفاده شوه، که خوشبختانه در بخش اعظمی از ولایات و معاملاتی که صورت میگیره فعلا افغانی کاربرد زیاد داره. در رابطه با قاچاق دلار هم سوال شد. بله، یک از عواملی که میتونه در ثبات پول کشور نقش داشته باشه جلوگیری از قاچاق اسعار است که بانک مرکزی با هماهنگی ارگانهای زیرب دیرسه بحثا و صحبت‌های دوامدار خود داشته و خوشبختانه تا پیمانه زیاد جلوی قاچاق اسعار گرفته شده و این به ثبات پول افغانی تاثیر مثبت خود داشته.
بانک مرکزی با فاصله های کم ارزهای خارجی و به خصوص دلار در بازار لیلام میکنم. دلیلش چی است؟ دیگه ای که عمو پیسایی که قرار بود چاپ و در بازار توزیع شود چی شد؟
بانک مرکزی به خاطر تطبیق سیاست های پولی خود از وسایل و ابزارهایی که داره معمولا استفاده میکنه. در یک سال گذشته بانک مرکزی در حدود 39 بار از وسیله لیلام اسعار استفاده کرد و خوشبختانه که به عنوان یکی از وسایل موثری که ما در دسترس داریم این وسیله موثریت خود داشته و ما عرضه پول افغانی را در اقتصاد به شکل بسیار خوب مدیریت کردیم. چاپ پول و نشر پول در کشور یک روند دوامدار است. بانک مرکزی افغانستان هرگاه نیاز به چاپ پول داشته باشه و یا به نشر پول اقدام میکنه و با کمپانیایی که ضرورت است تعامل صورت میگیره. بله، پولهای چاپ شده به دسترس بانک مرکزی قرار گرفت و از پولها حسب ضرورت و طبق نیازمندی استفاده صورت میگیره و تلاش بانک مرکزی امی است که ما پولهای مندرس و پولهایی که به نحو مشکلزا هستند در اقتصاد این پولها به تدریج و به شکل دوامدار جمع‌آوری شود.
از امو صندوق امانی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های این کشور در او منتقل شده و سودی که حاصل شده و ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان چه خبر؟
در قسمت موضوع صندوق امانی که پول که به او انتقال یافته که شما اشاره کردین به اصل پول و مفاد که به دست آمده به دسترس افغانستان قرار نگرفته، مثلا امید است که واضح شده باشه و بانک مرکزی در این رابطه در گذشته بحثایی که لازم بوده از طریق اعلامیه ها با هموطنان محترم شریک ساخته این مسئله. در رابطه به دسترسی به ذخایر ارزی هم قسمی که اشاره شد، در این رابطه هم بانک مرکزی با جوانب زیردخل در روشنایی منافع ملی پیوسته به تلاش ها و صحبت های خود ادامه داده و ما در مجالس مختلف برای حق مشروع مردم افغانستان و دارایی بانک مرکزی همواره بحث های وجود داشته، اقدامات که لازم بوده انجام شده.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، یکی از نهادهایی که به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخته کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان بود که فدراسیون فوتبال افغانستان هم زیر مجموعه آن است. میخواییم بخشی از صحبت های محمد یوسف کارگر رئیس این فدراسیون در رابطه با وضعیت تیم های فوتبال افغانستان و فعالیت هایشان بشنویم.
در بخش فوتبال در برنامه داخلی ما مطابق به جنتری فدراسیون فوتبال افغانستان که سالانه ترتیب میشه با مطابقت به جنتری بین‌المللی خود فیفا، ایفسی و کفا سه نهاد است که فدراسیون فوتبال در بخش‌های مختلف در این نهادها در سطح جوانان، در سطح تیم‌های ملی، سایلی و فوتبال حضور پیدا می‌کنه. ما مسابقات داخلی ما در طول یک سال اخیر در تمام ولایات افغانستان مسابقات مطابق جنتری فدراسیون فوتبال افغانستان خوشبختانه به پایان رسیده. تفاوت کلی مسابقات داخلی ما، شاید سوال برتون پیدا شود، تفاوت کلی ما در این بوده که ما فوتبال از مرکز کشاندیم به ولایات افغانستان، ما فوتبال از مرکز کشاندیم به ولسوالی‌های افغانستان. شما شاهد هستیم که در آخرین نقطه ولسوالی‌های ما در پکتیکا در ارگون بزرگترین دستاورد و مسابقات داشتیم که 10,000 تماشاچی هم شاید توجه گنجایش نداشته بود، مردم و تماشای زو آمده بود و همچنان فوتبال آل ملی شده. به این خاطر فوتبال زمان پیشرفت میکنه که ما فوتبال عمومی بسازیم و فوتبال افغانستان، فوتبال داخلی ما در تمام برنامه‌های لیگ برتر ما در تمام ولایات لیگش به تمام رسیده، فوتسال ما لیگش به تمام رسیده، ساحلی ما بعض ولایاتی که داشته لیگش به تمام رسیده و در بخش کورس‌های ما و دیگه است در بخش ایجوکیشن.
یک زمانی، منظور البته چند سال پیش از زمانی که لیگ برتر افغانستان مسابقاتش برگزار می‌شد، یک شور و حال خاصی بسیاری از شهرها را در بر می‌گرفت. حال وضعیت چه رقم است آقای کارگر و در لیگ داخلی فوتبال افغانستان چه تغییراتی به وجود آمده؟
یکی که حضور پلیرهای خارجی در ترکیب تیمای کلاب‌های فوتبال ما و در کلاب‌های فوتسال ما. امروز که فوتسال افغانستان در کشور رو در منطقه و تا در جهان حضور پیدا کرده، تاثیرگذاری از این مربیای خارجی امروز حضور پیدا کرده. یک مربی انگلیسی از کشور انگلستان در بخش فوتبال حضور داشتند و همچنین یک مربی از ایران. اضافه تر از 5 پلیرهای خارجی از کشورهای آفریقایی و منطقه‌ای از تیم اتک انرژی در ترکیب تیمای خود داشته و همین قسم دیگر کلاب‌های ما در ترکیب خود در بازی‌های داخلی خود بسیار زیاد حضورشان تاثیرگذار بر فوتبال داخلی کشور ما بوده. طبعا شما می‌دانید که تجربه کافی را که در سطح بین‌المللی و پلیرهای خارجی و پلیرهای مربیای خارجی که در کشور تاثیرگذار می‌باشه، در لیگ فوتبال افغانستان هم در سطح داخلی ما بسیار تاثیرگذار بوده. در طول یک سال ما مسابقات مختلف به مناسبت روزهای ملی خود، به مناسبت جشنهای خود در تمام ولسوالی‌ها و ولایات خود داشتیم. تازه یک تورنمنت بسیار بزرگ در خوست تمام شد که ما آمدیم، از اختتامیه از او بودن که خوشبختانه این مسابقات ما تمامنی برنامه هایی که در ولایات است این رهبری میشه از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان.
بله، ورزش خو بسیار بسیار پدیده مثبتی است. هرچی که مردم و به ویژه جوانان جذب ورزش شوند، هم برای سلامت خودشان و جامعه خوب است و هم از مصروفیت های کاذب و خطرناک نجات پیدا میکنند و در نهایت جامعه سالمی خواد داشتیم. دستاورد خاصی هم اگه داشتین بگوین آقای کارگر.
دستاورد بزرگی که در سطح داخلی خود ما داریم، حضور تیم اتک انرژی بر مسابقات باشگاه آسیا. ما تیمای ملی ما در سطح بین المللی حضور پیدا کرده بود. شما حالا شاهد هستین که کلاب‌های ما در سطح آسیا و منطقه حضور پیدا میکنن. بخیرن قریب ما باشگاه‌ها و کلاب‌های فوتسال ما در سطح منطقه و در سطح مرکز آسیا کفا حضور پیدا میکنه. این تاثیرگذار سر یک لیگ منظم فوتسال و فوتبال بوده که ما اوجا حضور پیدا کرده تیم ما و سالهای بعدی انشاءالله قهرمان دیگه از ایسیل که ما انقریب مسابقاتش انجام میتیم یک کلاب دیگه به سطح باشگاه آسیا بشن. تاثیرگذارات مسابقات داخلی ما در کل بسیار موفقانه و خوب پیش رفته.
خب در مورد مسابقات خارجی هم میخواستیم بدانیم که چه برنامه های روی دست است.
در بخش فعالیت های مسابقات خارجی شما شاهد هستیم که افغانستان در تمام برنامه های جهانی، آسیایی، منطقه‌ای حضور داشته. خوشبختانه در طول 3 سال بگیریم یا در طول 1 سال اخیری که تیمای ما حضور پیدا کرده در مسابقات با کمترین امکانات و بزرگترین دستاورد داشته. حضور تیم فوتسال افغانستان بر مسابقات جام جهانی کی اشاره میکنم براتون، تیم ملی فوتبال افغانستان حضورشان در مسابقات آسیایی در بازی انجامشان با قطر، کویت و هندستان کی مسابقات مقدماتی آسیایی و جهانی بود. قبل از این مسابقات تیم ما کمپای تمرینی را در کشور بنگلادش، فیلیپین و عربستان سعودی داشت. کی آمادگی های از این تمام از اینایشون از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان برداخته شده. حضور کمپای تمرینی فوتسال ما، تمام برنامه هایی که فوتسال ما، کمپای تمرینی ما سال گذشته در ایران داشت، در تایلند بازی های تدارکاتی مسابقات آسیایی که در تایلند داشتن، در میامار داشتن، بازی های مقدماتی آسیایی جهانی در تایلند از یک ماه پیشتر در اوجه حضور داشتن که تماما پروژه و برنامه هایی که برای فوتسال افغانستان گرفته شد از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان حمایت شد و از اینا ازی پرداخته شد. طبعا در ورزش در فوتبال مهم و اساس اصلی است که ما تا زمانی که رقابت های بین المللی و خارجی نداشته باشیم، رقابت های داخلی ما سطح کیفیتش آنقدر بالا نیست که ما در سطح بین المللی بریم رقابت کنیم.
به خاطر اینکه تیم های افغانستانی برای رقابت های بین المللی آماده شوند، چه اقداماتی باید انجام شود یا چه کارهایی شده یا میشه؟
اینمی رقابت هایی که به آمادگی تیم فوتسال افغانستان، فوتبال افغانستان را مدیریت کرد، برایشان مسابقه اوقات کمپای تمرینی را که در مراکش بازیای دوستانه برشان گرفت، آخرین کمپ تمرینیشان که جام کانتیننتال در تایلند بود، جام پنج کشور در هوج حضور داشتند که بیشتر از در روز مسابقاتشان دوام پیدا کرد. آلازم تاشکند میشه، یک کمپ تمرینی دو بازی دوستانه در تاشکند برشان گرفتیم برای فوتسال ما که تا بخیر کمتر از یک هفته برای حضورشان در مسابقات جام جهانی پیدا میکنم. و این کمپ های تمرینی باعث شده که امروز فوتسال ما در سطح بین المللی افتخار بیاره.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. خوب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، پیشتر گپ ورزش و تیم های فوتبال و فوتسال و فعالیت های اونا شد. واقعا که ورزش بر آدم سلامتی و شادی و سرزندگی میتن. ورزش هم ده هوای پاک مزه میتن. هوا که پاک و سالم باشه در سلامت جامعه تأثیر گذار است. چند روز پیش هم روز جهانی هوای پاک بود. اداره ملی محیط زیست افغانستان هم تلاش هایی برای پاکیزه شدن هوا و محیط زیست افغانستان میکنه. اما نمیفهمم دیگه که تا چه حد موفق است. بیاین که گپای انجینیر طوفان جبران، آمر تنظیم و کنترل آلودگی ها در اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان بشنویم که در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان داشت. ابتدا در مورد وضعیت محیط زیست افغانستان و برنامه های ای اداره.
روز جهانی هوای پاک هم اصالا در این تاریخ 7 سپتامبر در تمام جهان تدبیر میشه. هدف از این است که یادهانی باشه برای مردم، برای کشورها که توجه کنند به بهبود محیط زیست و محیط زیست خود را آلوده نسازند. افغانستان قسمی که شما بهتر میفهمین که نقش داره، اما متاثر بیشتر از تغییرات اقلیمی شده. کمی تغییرات اقلیمی یا گرمایش زمین باعث از این شده که در جهان در کل هوا آلوده شوه و خراب شوه. بخصوص افغانستان هم از این نایه متاثر است و نسبت به سالهای گذشته امسال حتی در تابستان ما آلودگی را احساس کردیم که سطح آلودگی بیشتر بوده. اداره ملی حفاظت محیط زیست پلان کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا را دارد که مساله پلان 6 ماهه عملیاتی را در شهرهای بزرگ طراحی و دیزاین میکنه و او را تطبیق میکنه. سال گذشته هم همین پلان تطبیق شد که نقش بارز خود داشت و امسال هم همین پلان در حال منظوری است و از زمانی که منظور میشه از اول میزان آغاز میشه که شامل بخش های مختلف است. بخش نظارت از بلند منزل ها و عماما و اینا است، بخش نظارت از وسایل نقلیه دودزاست، بخش نظارت از فابریکات صنعتی و تجارتی است و بخش آگاهی دهی است که به مردم اطلاعات و پیام ها را میرساند تا اینکه اینا کوشش کنند که از مواد دودزا کمتر استفاده کنند تا اینکه هوایی که ما داریم به حد آلوده نشه، تا که اثرات منفی روی صحت انسان‌ها و حیوانات و نباتات بگذاره.
خب برای بهبود وضعیت محیط زیست افغانستان چه برنامه‌های اجرا شده یا روی دست است؟
پروژه‌ها خب مختلف است. 23 پروژه که از تغییرات اقلیم است که یکی دو پروژهش فعلا در حال تطبیق است و دیگرش معلق است. نظر به ای که امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پروژه اکثرش آگاهی دهی و بدیل انرژی است که سولر انرژی به مردم کار میشه، بندهای کوچک جور میشه با خاطر از ای که بیشتر از برق و سولر انرژی استفاده شوه، به خاطر همی که تامین برق شد. زمانی که تامین برق دائم ما داشته باشیم اکثرا از او استفاده میشه. این فعلا هم شهر کابل اگر ما مثال بتیم اکثر اوقات ما برق نداریم. در صورتی که برق نباشه مردم نیاز داره به برق، مجبور است که از جنراتورها دیزل جنراتورها استفاده کنه، یا اینکه در فصل زمستان در صورتی که برق نباشه از زغال سنگ اینا استفاده کنه که باعث از این میشه که بر علاوه وسایل نقلیه دودزا، وسایل نقلیه و کارخانه و اینا، همه خود شهروندا به خاطر تسخین خانه خود، به خاطر روشنی خانه خود، به اینمی چیزا روی میارن که باعث از این میشه که آلودگی سطحش بالا بره.
مردم خو اوضاع اقتصادیشون خوب نیست و مجبورم هستن که خانه های خود در زمستان یک رقم گرم کنن و به هر طریقی که شده پخت و پز خودم انجام بتن. خدا کنه که اوضاعشان خوب شوه و مجبور به این کارا نباشن. او پروژه‌ای را که گفتین در حالت تعلیق قرار دارن چی وقت اجرا میشن؟
تعلیقش هدفش همو هست که فعلا چون بانک جهانی پول از این را میپردازه با این پروژه را تطبیق نمیشه، به خاطر از این که پولا منجمد شده و می شکل باقی مانده پروژه هست، بدیل انرژی هست، مثلا کمربند های سبز هست و ولایات بزرگ، بخش آگاهی دهی هست، بخش ساخت و سازهای محیط زیستی است، بخش امی سولر انرژی، امی بخش های مختلف داره، بندهای آب آبگردان است که اکثر پروژه را به شکل مشترک ما با دیگه ادارات کار میکنیم، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره هماهنگ کننده و تسهیل کننده است که اکثر پروژه را با وزارتخانه‌های مختلف اینا تسهیل میبخشن، اپروف میشه و بالاخره پیسش به مو وزارت یا اداره تعلق میگیره، اونا پروژه را اونا تطبیق میکنن. نظارت کننده پروژه ما هستیم، تطبیق کننده اداره اجرایی. مثلا انرژی و آب، همین بندهای آبگردان میسازه، حتی بندهای آب برق که میسازه، پروژه شان باید از طریق محیط زیست ارزیابی اثرات محیط زیستی شه، بعد از او باز اینا شامل اجراات میشه. به می شکل انکشاف دیات اکثر پروژه‌ای که فعلا انکشاف دیات معلق کاراشان استاد مانده، اکثر پروژه شان به می شکل است که اون مسئله میثاق شهروندی بود، اینا اکثر پروژه از اینا از طرف محیط زیست بررسی و ارزیابی میشه و در جامعه جهانی پیشنهاد میشه و از اون طریق پولای از این انتقال پیدا میکنه. پروژه دیگه مثلا کمربند سبز شهر کابل است و شهرهای بزرگ افغانستان که از طریق وزارت محترم زراعت و مالداری تطبیق میشه که تقریبا 20-30% تطبیق شده، اما بیشتر پروژهش مانده به میشه.
بودجه او پروژه‌ای که تطبیق یا اجرا شده از چه طریقی تامین شده آقای جبران؟
تعداد زیادش از بودجه دولت است. همین کمربند سبز مثلا شهروالی محترم کابل سرکار در مجموع اکثرا خیریزی کرده که سالهای گذشته نبود و کمربند سبز که از طرف وزارت زراعت که تکمیل شوه، باز دوباره به خاطر که شهر کابل میشه دوباره به شهروالی کابل تعلق میگیره. پروژه های دیگه که مانده مثلا می مسئله ترانسپورت شهری است که تطبیق نشده، که خود امارت اسلامی اونقدر بودجه کافی نداره که بتونه ترانسپورت شهری را به شکل منظم مثل سابق حداقل موترهای میلی بس اینا بتونن در جریان سیر حرکت بندازن. به می شکل یک پیسه گزاف کار داره یا که خطای آهن جور کنن، پلای هوایی جور کنن که نقش بسیار عمده ای را به آلودگی هوا داره.
بله، از فعالیت‌های شهرداری کابل هم صحبت شد که اونا هم در حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست تاثیرگذار هستند، مثل پروژه‌های سرک‌سازی و کمربند سبز. حالا بیاییم بخشی از گپای نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل بشنویم در مورد فعالیت‌های این اداره، مخصوصاً سرک‌سازی‌ها و شیوه تأمین بودجه‌شان.
شهرداری کابل منیج یک نهاد خدماتی کلان در کشور، جدا از کارهای روتینی که انجام می‌ده، پلان‌های انکشافی هم دار. که امسال الحمدلله شهرداری کابل 165 پروژه را به ارزش بیش از 6.4 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 65% بودجه کلی خود را به پلان‌های انکشافی اختصاص داده که از جمله 89 پروژه پروژه‌های سرک‌سازی است که ما شما عملاً در گوش آگوش شهر می‌بینیم که این سرک‌ها یک تعداد کارشان شروع شده و دار به پیش میره، یک تعداد به مرحله نهایی میرسه و مطابق با پلان و برنامه و اسکیجولی که تنظیم شده مطابق هم داره پیش میره. اینو بعد براتون بگم که بگونه مشخص تمام پروژه‌ای که در شهر اجرا میشه یک افغانی ما از وزارت محترم مالیه هم نمیگیریم و در این حال سابق وری بانک جهانی و نهاد KMDB که با شهرداری کابل همکار بود اونا هم کارشون در حالت تعلیق است و تمام این اتفاقات که در شهر مفته تمام مصارفش از بودجه داخلی شهرداری کابل تامین میشه.
برای اجرای پروژه های سرک سازی چی مراحل باید طی شوه؟ حتما مراحل مختلف است و بسیاری از مردم فقط امو آسفالت یا قیرریزی براشون مهم است و میگن که سرکا کی قیر میشه.
ببینید پروژه اساسی که ما داریم مثلا سرک کوتل، سرک کابل جلاباد، در کنارش مثلا ما سرک گلباغ را داریم، سرک کوتی سنگ دیمزنگ، ده ها سرک به همین شکل ما داریم. در نای 12 هم چندین سرک داریم، سرک قلعه شانان است، سرک دیگه که چاره ملاله به سرک حلقوی وصل میکنه و به همین منوال اینا اکثرا سرک های 60 متر است و کوریدور هست. اونجا قبل از اون سرکی نبوده، نه ایجاد میشه. کسایی که موعد انجینر بهتر میدونن، اساسی ترین مواردی که ما در ایجاد داریم جدا از کاتینگ و فیلینگ که او کار خود انجام میده، مسئله سب گرید است، سب بیس است، بیسکورت است، لایه‌های مختلفی که خاک، البته جغل یا پودر سنگ به ابعاد مختلف با توجه به چیزی که در عمق گریدش وجود داره اینا کمپکشن میشه تا اینکه بتونه لود مورد نیازی که در سرک میآیه، موتور چند تونه از عبور میکنه، با چه مقدار عبور میکنه، با چه سرعت عبور میکنه، او را برداره. و تنها قیری که سر این لایه ها انداخته میشه، اگه ما بخوایم از حساب سرک سازی بگیم 10% کارم نیست، 90% کار برمیگرده به مرحله سروی، مرحله دیزاین، مرحله پلان املاکی، استملاک، اجرای کار و ساختن این لایه ها روی هم دیگه. تمام این لایه ها بعد از تستای مورد نظری که وجود داره که دوستایی که این کار انجام میتن، تستای جیو تکنیکال است و تستای دیگه، مطابق به شرطنامه‌ای که وجود داره بعد یا مو بی کیو یا مو شرط کلی قرارداد که وجود بر ما بده، بعد ایجا تست بر ما نشان بده که موتر به طور مثال با وزن 80 تن میتونه از جیو عبور بکنه. فلهازا به همین شکل ما پیش میریم.
این واژه های انگلیسی رو استفاده میکنن آقای بارگزای که من بخی گنگس شدم. خدا کنه که شنونده های خوب ما فهمیده باشن و مثل ما وری نشده باشن. یکی از سوالات مردم است که چرا کار پروژه های شهرداری کابل مخصوصا در بخش سرکسازی ها به کندی پیش میره؟
ما کندی کار میتونیم بر اساس میعاد قرارداد تثبیت بکنیم. یعنی اگر یک قرارداد بود برای 20 ماه، اگر کارش رسید به 25 ماه، ما میگیم که کند پیش میره. در این 20 ماه هم مشخص است که کاتینگ و فلینگ چه وقت دبر میگیره، در این حال بخش اولش که سبگرید است و سب بیس، اینا هر کدام چقدر زمان دبر میگیره، ما بر اساس اون داریم پیش میریم. اما خب شهروندا کمی علاقمندی چون زیاد دارن میخوان زودتر تمام شه، مطابق با برنامه کاری که ما داریم و مطابق با قراردادی که وجود داره، شرکت ها پسمان نیستن برای فعلا. حتی علاقمندی شرکت ها بیس که زودتر اینا خلاص بکنن، اما ما میکنیم که تمام لایه ها را مطابق به چیزی که وجود داره، بعد از تستا که اومد، بعد از اینکه دل همگی جمع شد و هیچ نوع مشکل قانونی وجود نداره، اونها کار دیگه خود پیش. ما دو گپ داریم اینجا. یکی مسئله آغاز کار را داریم که ما میتونم به طور قطع برتون بگویم بخش دوم سرک کوتل خیرخانه، سرک چهار شهید لا قصبه، سرک چهار ملاله الا سرک حلقوی، سرک قلعه شانان، سرک گلباغ، سرک دیدانا، سرک پدوله. به مشکل این طرف سرک ما شما بیم سرک هایی که مثلا تمام شده و ما اون رو بهره برد، اینا شروع کار بود که ده ها سرک دیگه هم وجود داره، اما اونها کارشون تمام مفصل بهره بردار سپرده میشه. مثلا سلولان های کوتاه سنگی هست در کنار سرکی، از طرف خود قصد آلمان به طرف شرک امید سبز میره، هر کدامش مطابق برنامه خود پیش میره. مثلا بخش دوم سرک کوتاه خیرخانه یک پروژه 20 ماه هست و امسال که 12 ماه کاری ما داریم برش جدا از فصل سرما، مثلا امین 9 ماهی که کار میشه باید مطابق قرارداد دیده شه، در این 9 ماه پلان دیجی میره تا میجه بعد پیش بره. مثلا سرک شمال غرب کابل که عملا فعلا کار سر شروع جلا و سال قبل کارش آغاز شد 7.6 کیلومتر است. پلان ما برای سال قبل بود که ما بتونیم در حدود 3 کیلومتر شرقی ریزی بکنیم که کار انجام دادیم. 4.6 کیلومتر باقی مانده ان شاء الله تا پایان امسال تا برج 10 تمام میکنیم. یعنی مطابق با پروگرام خود خوب روان است.
شهروندان در مورد بعضی از پروژه‌هایی که گاهی رها میشن هم سوال دارن که چرا قسمش مثل سرک بادامباغ یا سرک اسپین کلای که به دشت برچی وصل میشه.
سرک بادامباغ یک مشکل در دیزاینش وجود داشت که رفع شد و عملا کار رو جریان داره. با مطابق به کشوری که ما به خاطر سرک بادامباغ داریم در سال آینده اگه اشتباه نکنم ما تقسیم بندی فکر کنم در برج 6 است یا 5 بعد به افتتاح سپرده شد و به اون شکل میشه و کار جریان داره، کارش متوقف نیست. خب. یا سرک اسپین کلای که شما یادآور شدید، ما به خاطر وصل کردن نواحی هم از دید اقتصادی و هم از دید صرفه‌جویی وقت مردم پلان‌های مختلف داریم. مثلا امیال فعلا اسپین کلای را که ما عموما دنبالی هستیم که نایه پنجم را با نایه سیزدهم وصل بکنیم که مشخص از قلعه ناظر سرک وصل میشه به سایه حمام نقاش دشت برچی و در این حال از امی خود چاره قنبر سرک وصل میشه مستقیم به سر کوتل. یعنی کسی که نیاز داره به طرف ولایت‌های شمالی بره دیگه قرار نیست برای کی عبور کنه، از نایه سوم، نایه پنجم، نایه ششم، نایه هفتم، نایه سیزدهم، این پنج نایه غربی ما مستقیم با 7.6 کیلومتر پیموده رو نمیتونن به سر کوتل برن، در حالی که در سابق اینا بالاتر از 30 کیلومتر بعد یا 35 کیلومتر بعد نمیرفتن تا به اوج میرسن. یا سرک هزاره بغل که ساخته به خاطر مردم در سمت تقریبا شرق هستن، این هم به همین شکل هستن. یعنی ما سعی میکنیم امون نیازمندی کلی که به خاطر بیرون شدن و داخل شدن شهر وجود داره تمام لود رو سر برکی یا سر سرا شمال نندازیم. نیازی است که ریشه ها جدا شوی که رفت آمد رو سهولت ببخش.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3826 و از افغانستان با شماره 07947171744 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.